بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز یک قسمت دیگری و یک تکه دیگری از مسئله سابق را می‌خواهیم مطرح کنیم. من عبارت مرحوم صاحب عروه را برای رفقا میخونم. عبارت ایشون اینه: فصلون الراکدو بلا مادتن انکان دون الکره ینجسو بالملاقات ینجسو بالملاقات من غیر فرق بین النجاسات حتی به رأس عبرت من الدم الذی لا یدرک الطرف. بعد از دو خط دیگر ایشون می فرماید و انکان به قدر الکره لا ینجسو. اول دو تا مقدمه عرض بکنم. مقدمه اول ترجمه عبارت هست. ترجمه عبارت ایشون اینه، ایشون می فرماید که آب راکد، رفقای من، راکد یعنی ثابت، راکد یعنی متوقف، راکد یعنی جاری نیست. ایشون می فرماید که آب راکد یعنی آبی که ثابته، آبی که متوقفه، آبی که جاری نیست. ایشون می‌فرماد که آب راکد اگر کمتر از کر باشه به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، و اگر به مقدار کر باشه به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه، بلکه آب در صورت تغییر احد اوصاف ثلاثش یعنی رنگ یا بو یا مزش نجس میشه. این ترجمه عبارت صاحب عروه. رفقای من، در این عبارت دو تا فتوا وجود داره. به بیان دیگه در این عبارت دو تا معلوم تصدیقی وجود داره. دو تا معلوم تصدیقی یعنی صاحب عروه دو تا فتوا دادن و به این دو تا فتوا اعتقاد دارند، از روی دلیل اعتقاد به این دو فتوا پیدا کردند. خب پس در این عبارت دو تا معلوم تصدیقی وجود داره که این دو تا معلوم تصدیقی برای ما در ابتدا مجهول تصدیقی به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی ما تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم، این دو تا فتوایی که ایشون در این عبارت داده و این دو تا فتوا برای ایشون معلوم تصدیقی به حساب میاد، ولی چون ما تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم این دو تا فتوا برای ما مجهول تصدیقی به حساب میاد. یعنی ما تنوز اعتقاد به این دو تا فتوا پیدا نکردیم. در مسئله سابق که مطرح کردیم و تمام شد، بحث ما در فتوای اول بود، ولی امروز بحث ما در فتوای دوم هست. فتوای دوم ایشون اینه: اگر آب به مقدار کر باشه به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه، بلکه اگر آب کر ملاقات با نجاست کرد و رنگ یا بو یا مزه آب به وسیله نجاست تغییر کرد نجس میشه. پس بحث ما در فتوای دوم هست. امروز بحث ما در فتوای دومه، یعنی آب کر. خب این شد مقدمه اول. مقدمه دوم مراحل اجمالی استنباط هست. یعنی اگر ما بخوایم حکم آب کر را استنباط بکنیم، مراحل اجمالیش میخواییم بیان بکنیم چیه. خب حالا فتوای دوم صاحب عروه چی بود؟ فتوای دوم صاحب عروه این بود: اگر آب کر ملاقات با نجاست کرد، به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه، بلکه اگر ملاقات با نجاست بکنه و یکی از اوصاف سگانش بو یا مزه یا رنگش تغییر بکنه، آب کر نجس میشه. خب این فتوای ایشون بود. این فتوای ایشون رو ما تبدیل میکنیم به سوال. چرا؟ چون این فتوا برای ایشون معلوم تصدیقی هست که به ادله مراجعه فرموده، ولی برای ما که تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم، برای ما این فتوا مجهول تصدیقی به حساب میاد. لذا فتوای ایشون رو تبدیل به سوال میکنیم. سوال اینه: آیا آب راکد، یعنی آب ثابت، آب متوقف، آبی که جاری نیست، آیا آب راکد اگر به مقدار کر بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه؟ الان ما مواجه شدیم با این سوال. رفقای من، اگر ما بخوایم حکم آب کر را استنباط بکنیم و به جواب این سوال برسیم، 6 مرحله باید طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب کر به دست میاد و ما به جواب این سوال میرسیم. حالا این 6 مرحله عبارتند از موضوع شناسی بدوی، رجوع به آیات، رجوع به روایات، رجوع به اجماع، رجوع به عقل، رجوع به اصول عملیه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب کر به دست میاد و ما به جواب این سوال میرسیم. اینم شد مقدمه دوم. پس 2 مقدمه عرض کرد. حالا با حفظ این 2 مقدمه بریم سراغ مراحل تفصیلی استنباط. مراحل اجمالی که اجمالا گفتین 6 مرحله است، حالا درباره هر کدوم از این مراحل باید توضیح بدیم. حالا مراحل تفصیلی استنباط عبارتند از: مرحله اول موضوع شناسی بدوی. دیگه شما روش آمده دستتون. خب تو این سوالی که عرض کردیم، آیا آب راکده به مقدار کر به مجرد ملاقات با نجاست نجس می شود یا خیر، در این سوالی که مطرح کردیم موضوع 3 چیزه. 3 چیز موضوع هست در این سواله. 1. آب راکد. شما اگر نگاه به جزوه ها بکنید، توی سوال نگاه بندازید، قشنگ اول سواله کلمه آب راکد به کار رفته. آیا آب راکد. خب این کلمه راکد هم در لغت و هم در عرف عرب و هم در شرع معنیش 1 چیزه. لغت و عرف و شرع برای راکد 1 معنی میکنن و معنیش هم واضح و روشنه. لذا دیگه ما موضوع شناسی نمی کنیم. راکد یعنی ثابته، راکد یعنی متوقفه، راکد یعنی جاری نیست. یه امر اول. امر دوم کره. اگر شما نگاه به سوال بکنید ببینید سوال چیه؟ آیا آب راکد به مقدار کر؟ این کر هم جزء موضوعه. خب این کر در مباحث سابق معلوم شده یعنی چی، لذا دیگه احتیاج به موضوع شناسی نداره. و امر سوم که در این سوال موضوع هست نجاسته. شما نگاه به سوال کنید ببینید آیا آب راکد به مقدار کر به مجرد ملاقات با نجاست، این نجاست هم جزء موضوعه. خب معنی نجاست هم در مسائل سابق معلوم شده. فرض ما اینه، ما فرض میگیریم که مراد از نجاست در این سوال نجاست به معنای شرعی یا متشرعی هست، یعنی اون نجاساتی که فقها مطرح کردند مثل خون، بول، غائط، میته، کلب، خوک و امثال اینها. پس به حمد الله مرحله اول که موضوع شناسی بدوی بود تمام شد. آب راکد میدونیم یعنی چی، کر هم میدونیم یعنی چی، نجاست هم فرض ما اینه که مراد از نجاست همون نجاست های دهگانه یا یازدهگانه ای هست که در فقه مطرح شده. موضوع شناسی شد. الان سوال کاملا برامون روشن شد. اگر یه آبی دارین ثابته، اندازش هم به اندازه کره، وقت ملاقات کرد با یکی از اون نجاست هایی که در فقه مطرح شده، آیا به صرف ملاقات با این نجاست ها نجس میشه؟ الان ما مواجه شدیم با این سؤاله. این شد مرحله اول که موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات هست. دیگه رفقا روش را یاد گرفتید. زمانی که شما مواجه میشید با یک سوال، شش مرحله باید طی بشه. مرحله اول موضوع شناسی بدوی هست که تو مسئله ما تمام شد. موضوع شناسی بدوی مرحله دوم رجوع به آیاته، یعنی باید بریم سراغ آیات الاحکام ببینیم در بین آیات الاحکام آیا یک آیه ای وجود داره که درباره آب کر باشه، یا آیه‌ای که درباره آب کر باشه وجود نداره. خب رفقای من، ما بعد از مراجعه کردن به آیات الاحکام و دقت کردن در آیات الاحکام می‌بینیم در بین آیات الاحکام آیه‌ای که مربوط به این موضوع باشه وجود نداره. کدوم موضوع؟ این موضوع، آب کری که ملاقات با نجاست کرده. چون ما به دنبال استنباط حکم این موضوع هستیم، آب کری که ملاقات با نجاست کرده. در بین آیات الاحکام آیه‌ای که مربوط به آب کری که ملاقات با نجاست کرده نیست. خب ممکنه توی ذهن رفقا بیاد که ما آیه داریم، آیه اینه، انزلنا من السماء ماء طهورا، خداوند تبارک و تعالی در این آیه میفرماید که آب باران طاهره. و وقت ما اجماع داریم که بین آب باران و سایر آبها فرقی نیست، خب پس آب کر هم در صورت ملاقات با نجاست طاهره. چرا؟ چون آیه میگه آب باران طاهره، اجماع دارین که بین آب باران و سایر آبها فرقی نیست، خب یکی از سایر آبها آب کری است که ملاقات با نجاست کرده. خب پس آیه به کمک اجماع دلالت میکنه که آب کر در صورت ملاقات با نجاست طاهره، آب کر در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. ممکنه تو ذهن رفقا این بیاد. بنده عرض میکنم که کسی این مطلب تو ذهنش نیاد. چرا؟ چون آیه مبارکه درباره آب باران هست. اگر بخوایم حکم آب باران را به سایر آبها سرایت بدیم، بگیم سایر آبها هم حکمش مثل حکم آب بارانه و طاهره، اگر بخوایم حکم آب باران را به سایر آبها سرایت بدیم باید از اجماع کمک بگیریم، چون آیه فقط درباره آب بارانه. آیه میگه آب باران طاهر و مطهره. اگر بخواید طاهر بودن و مطهر بودن رو به سایر آبها سرایت بدیم، با خود آیه به تنهایی نمیتونیم سرایت بدیم، باید از اجماع کمک بگیریم. اجماع دلیل لبیه، در دلیل لبی به قدر متیقن عمل میشه. و قدر متیقن چه نوع آبیه؟ قدر متیقن اینه که چه آبی ملحق به آب باران میشه. قدر متیقن اینه آبی که ملاقات با نجاست نکرده ملحق به آب باران میشه، نه آبی که ملاقات با نجاست کرده. نمیدونم تونستم بفهمونم یا نه. اگر شما خواستید به وسیله اجماع حکمی که در آیه وجود داره که طاهریت و مطهریت هست به سایر آبها سرایت بیدی، اگر بخوای به وسیله اجماع حکمی که در آیه هست را به سایر آبا سرایت بیدی، قدر متیقن اینه که میتونی سرایت بیدی حکم را به آبی که ملاقات با نجاست نکرده. و حال آنکه ما به دنبال حکم آب کری هستیم که ملاقات با نجاست کرده، میخوایم ببینیم به صرف ملاقات با نجاست نجس میشه یا خیر. بنابراین آیه‌ای درباره این مسئله وجود نداره و ممکنه توی ذهن رفقا بیاد که بابا موضوعی که ما به دنبال استنباط و حکمش هستیم آب کری هست که ملاقات با نجاست کرده. بخیم ببینید این موضوعه، یعنی آب کری که ملاقات با نجاست کرده نجس میشه یا خیر. خب ممکنه توی ذهن رفقا بیاد که ما درباره این موضوع آیه داریم، آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی خداوند آنچه که در زمین هست برای استفاده شما خلق کرده. خب این آب کردی که ملاقات با نجاست کرده یک چیزی است که در زمین هست، خب خداوند اینو خلق کرده برای استفاده شما، پس خداوند به شما اجازه داده که از آب کردی که ملاقات با نجاست کرده استفاده بکنید. خب همین که خداوند اجازه استفاده را داده، معلوم میشه آب کردی که ملاقات با نجاست کرده نجس نیست. چرا؟ چون اگر نجس بود خداوند اجازه استفاده نمیداد. خدا میفرمید که شرب نکنید. ای که خدا اجازه استفاده داده و استفاده مطلق، یعنی هر استفاده ای معلوم میشه شرب شایزه. خب از آب کردی که ملاقات با نجاست کرده شرب شایزه. خب اگر شرب شایزه معنیش نیست که نجس نمیشه طاهر. اینم تو ذهن رفقا نیاد. چرا؟ چون اگر توی آیه دقت کنید کلمه خلقه داره، خلق لکم ما فی الارض، یعنی اون چیزهایی که خداوند خلق کرده شما میتونید ازش استفاده کنید. خب و وقت این آبی که ملاقات با نجاست کرده، آب با اون حیثیت ملاقات کردنش با نجاست که خدا خلق نکرده، که خدا آب خلق فرموده، لذا شما اجازه استفاده از آب دارید. ولی بحث ما درباره آب نیست که، بحث ما درباره آب کری است که ملاقات با نجاست کرده. دیگه آب کری که ملاقات با نجاست کرده که خداوند خلق نکرده، خداوند آب کر رو خلق کرده، خداوند آب رو خلق کرده، نه آب کری که ملاقات با نجاست کرده. لذا اگر دقت در کلمه خلق بشه میبینید این آیه مربوطه به اون موضوعی که ما به دنبال استنباط حکمش هستیم نیست. خب پس این موضوع یعنی آب کری که ملاقات با نجاست کرده آیه‌ای دربارش وجود نداره. اینم مرحله دوم. مرحله سوم، تا الان دو تا مرحله پشت سر گذاشتیم، موضوع شناسی بدوی کردیم، کاملا موضوع این سوالی که ما بهش باهاش مواجه شدیم، کاملا موضوع این سوال برامون روشن شد، رجوع کردیم به مرحله دوم که رجوع به آیات بود، گفتیم آیه‌ای وجود نداره. مرحله سوم رجوع به روایاته. باید مراجعه به روایات بکنیم، ببینیم در بین روایات آیا یک روایتی وجود داره که درباره آب کر صحبت کرده باشه یا در این باره روایتی وجود نداره. رفقای من، ما زمانی که به روایات مراجعه می کنیم می بینیم روایات دو دسته هستند. روایات دو دسته است. دسته اول، دسته اول یه دسته از روایات داریم که میگه آب کر در صورت ملاقات با نجاست مطلقا نجس نمیشه. مطلقا یعنی چه؟ نجاست آب کر رو تغییر بده، رنگ یا بو یا مزه آب رو تغییر بده، چه نجاست باعث تغییر آب کر نشه، یعنی رنگ یا بو یا مزه آب رو تغییر نده. این دسته اول. دسته اول چی شد؟ تکرار میکنم، مرحله سوم رجوع به روایات. زمانی که ما مراجعه به روایات میکنیم میبینیم روایات دو دسته هستند. دسته اول روایاتی هست که میگه اگر آب کر ملاقات با نجاست کرد، آب کر نجس نمیشه مطلقا. چه آب کر به وسیله ملاقات با نجاست تغییر بکنه، یعنی رنگ یا بو یا مزه آب کر تغییر بکنه، چه آب کر به وسیله ملاقات با نجاست تغییر نکنه. این دسته اول. خود این دسته اول از یک روایاتی تشکیل شده. روایت اول، روایت معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. خب من این روایت را، روایت معاویه بن عمار رو برای رفقا میخونم. معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شیئون. این شد روایت اول، روایت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. خب دیگه شما روش یاد گرفتید. ما در این روایت اول سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول. بحث اول درباره نسخه های روایت هست. رفقای من، این بحث اولو در جزوه شماره 84 مفصل بحث کردم. من تمام نسخه های این روایت اونجا ذکر کردم. نسخه تهذیب، نسخه استبصار، نسخه اوائل اللآلی، نسخه وسائل الشیعه، نسخه الفصول المهمه و نسخه هدایت الامه. این شد بحث اول که دیگه من مطرح نمی کنم. بحث دوم درباره سند روایت هست. خب رفقای من، این بحث دوم هم در جزوه شماره 84 مفصل بحث کردم. من خیلی مفصل بحث کردم در جزوه شماره 84، عرض کردم که این روایت یا صحیحه هست و یا حسنه هست. بعد علت اختلاف علما در صحیح بودن یا حسن بودن این روایت هم مطرح کردم، لذا اینجا دیگه مطرحش نمی کنم. اینم شد بحث دوم. بحث سوم دقت کنید، درباره دلالت روایته. ما خواهیم ببینید این روایت الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجس شیئون دلالت بر چی میکنه؟ ببخشید، اذا کان الماء قدر کر لم ینجس شیئون دلالت بر چی میکنه؟ دقت بفرمایید رفقای من، این کلمه شیئون که در روایت آمده، اذا کان الماء قدر کر لم ینجس شیئون، این کلمه شیئون عموم افرادی داره و اطلاق احوالی داره. عموم افرادی یعنی چی؟ عموم افرادی چون این شیء نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی مفید عمومه. اذا کان الماء قدر کر لم ینجس شیء، معنیش اینه آب اگر به مقدار کر باشه هیچ نجاستی او را نجس نمی کنه. این شیعون یعنی هیچ فردی از نجاست ها، نه خون، نه میته، نه بول، نه قائد تا آخر، عموم افرادی یعنی این. هیچ نجاستی، عموم افرادی یعنی این، هیچ نجاستی آب کر را نجس نمی کنه. اطلاق احوالی یعنی نجاست در هر حالتی از حالات، در هر حالتی از حالات یعنی چی؟ یعنی مثلا خون آب کر رو نجس نمی کنه با تمامی حالاتش، با تمامی حالاتش، یعنی خون چه مغیر آب باشه، رنگ یا بو یا مزه آب را تغییر بده، چه مغیر آب نباشه. اطلاق احوالی یعنی این، یعنی خون با اون حالاتش مغیر بودنش یا مغیر نبودنش. نمیدونم تونستم بهتون بفهمونم یا نه. خب اگر این شیئون عموم افرادی داشت، یعنی شامل همه نجاسات داشت، شامل همه نجاسات بود و اطلاق احوالی داشت، یعنی هر نجاستی را با تمامی حالاتش برد زیر پوشش، مدلول روایت و محتوای روایت و مضمون روایت اینه که اگر آب کر باشه و ملاقات با نجاست بکنه نجس نمیشه، چه آب کر تغییر بکنه چه آب کر تغییر نکنه. انشالله عرضم رسیدید. این شد روایت اول. پس از این روایت اول در میاد که آب کر اگر ملاقات با نجاست کرد، چه این آب کر رنگ یا بو یا مزش تغییر بکنه چه تغییر نکنه، آب کر نجس نمیشه. این روایت اول. روایت دوم، روایت محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. خب در این روایت هم طبق معمول ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ نسخه های روایت. دقت بفرمایید، اولین نسخه، نسخه کافی است. مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت را اینجور نقل فرمودند. عبارت کافی رو برای رفقا میخونم. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم قال، یعنی قال محمد ابن مسلم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنوب. محمد بن مسلم عرض میکنه از مولامون امام صادق عرض سوال کردن درباره آبی که دواب حیوانات در او بول میکنن، کلاب در او ولوغ میکنن، یعنی کلاب از این آب می نوشن و شخص جنوب هم در این آب غسل میکنه. قال، یعنی قال حضرت، اذا کان الماء قدر کرن لم ينجسه شیئون. حضرت فرمود که اگر آب به مقدار کر باشه چیزی او را نجس نمی کنه. این نسخه کافی. نسخه دوم نسخه تهذیبه. متن مرحوم شیخ طوسی اینجوری روایت را نقل کردند، و به هازل اسناد ان احمد بن محمد ان علی بن الحکم تا آخر سند و متن کافی، یعنی بقیه سند و متن روایت در تهذیب مثل سند و متن کافی هست. نسخه بعدی نسخه استبصاره. نسخه استبصار عین تهذیبه، دیگه من نمیخونم. نسخه بعدی نسخه وافی هست، سند و متن روایت در وافی مثل سند و متن روایت در کافی و تهذیبه که دیگه نمیخونم. این شد بحث اول درباره نسخه های روایت. یه نکته تذکر بدم بعد وارد بحث دوم بشم. در بعضی از نسخه های روایت داره عن ابی ایوب خراز. رفقای من، خراز صحیح نیست. در اکثر کتاب های رجال و اکثر کتاب های حدیث خزاز هست. خزاز. خزاز کیه؟ ابراهیم ابن عثمان ابو ایوب خزاز. این شد بحث اول. بحث دوم درباره سند روایت هست. در این بحث دوم من دو تا نکته مطرح می کنم، دقت کنید. نکته اول، اگر رفقای من نسخه کافی جلوی چشمتون باشه، اول نسخه کافی اومده عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. میخوام ببین این عده کیه، تو ذهن رفقا باشه. هر موقع مرحوم کلینی میگه من نقل میکنم از یه تعدادی از اصحاب، بعد او تعدادی از اصحاب نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن عیسی، هر موقع مرحوم کلینی این حرف رو میزنه، مرادش از عدت من اصحابنا این افراده: محمد ابن یحیی، علی ابن موسای کمندانی، داوود ابن کوره، احمد ابن ادریس و علی ابن ابراهیم ابن هاشم. مراد مرحوم کلینی از این عدت من اصحابنا این افراده، یعنی مرحوم کلینی به وسیله این افراد نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی. این افراد یعنی یکیشونا، یعنی مثلا گاهی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی، گاهی نقل میکنه از علی ابن موسای کمندانی، علی ابن موسای کمندانی نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی تا آخر. این زمانی است که کلمه عده درباره احمد ابن محمد ابن عیسی به کار میره. حالا گاهی مرحوم کلینی میگه من به وسیله عده از اصحاب نقل میکنم از احمد ابن محمد ابن خالد برقی. خب این عده کیا هستند؟ و گاهی هم مرحوم کلینی میگه من به وسیله عده از اصحاب نقل میکنم از سهل ابن زیاد. این عده کیا هستند؟ متوجه هستی؟ برای اینکه این ادعاها کی هستن، مراجعه کنید به رجال علامه هلی صفحه 271 فائده سوم. خب این شد نکته الف. توجه داشته باشید که این روایت طبق نسخه کافی صحیح هست. چرا؟ چون توی این عدت من اصحابنا حداقل یکی دو تاشون امامی و ثقه هستن، و وقت از احمد ابن محمد ابن عیسی هم کلن امامی و ثقه هستن، لذا روایت میشه صحیحه. این نکته الف. نکته ب، مراد شیخ طوسی از هازل اسناد در نسخه تهذیب و نسخه استبصار. رفقا اگر روایت جلوی چشمتون هست، نسخه تهذیب و نسخه استبصار که نگاه کنید، اول نسخه تهذیب و نسخه استبصار آمده و به هازل اسناد. مراد شیخ طوسی از هازل اسناد هم در نسخه تهذیب هم در نسخه استبصار، مرادش از هازل اسناد اینه: شیخ مفید نقل میکنه از ابوالقاسم جعفر ابن محمد، یعنی مرحوم ابن خولوی، ابوالقاسم جعفر ابن محمد نقل میکنه از پدرش، پدر نقل میکنه از سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله هم دیگه نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی تا آخر. انشالله عرضم رسیدید. رفقای من، روایت طبق نسخه تهذیب و استبصارم صحیح هست، لذا از حیث سند ما دوچار مشکل نیستیم. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت. خب دلالت روایت مثل دلالت روایت سابقه. حضرت می‌فرماد که اگر آب دواب درش بول بکنن یا کلاب درش بول بکنن یا جنوب درش غسل بکنه، حضرت می‌فرماد که نگاه کنید، اگر آب به مقدار کره چیزی او را نجس نمی‌کنه، یعنی هیچ نجاستی در هیچ حالتی، نه نجاست مغیره آب کره رو نجس می‌کنه، نه نجاست غیر مغیره. بنابراین این روایت هم کاملا موضوع بحث ما را مشخص می‌کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.